به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشته رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به 22 قسمت از پادکست آقای مالیات. تو این پادکست چند تا مثال در ارتباط با اشخاص حقوقی میخواییم بزنیم که یک مقدار مطالب برای ما بیشتر جا بیفته. با من همراه باشید. خب مثال اول رو فرض کنیم یه شرکتی سال 97 یه قسمتی از موجودی کالاش به مبلغ 500 میلیون ریال یا 50 میلیون تومان این بند خدا آتیش میگیره و از بین میره، اما بیمه 400 میلیون ریال یعنی 40 میلیون تومانش رو قبول میکنه، پرداخت میکنه. خب الان چقدر از این هزینه قابل کسر از سود؟ جواب همون آیین نامه بند 9148، در واقع یه بند 3 داره میگه تا اون قسمت که بیمه قبول کرده هیچی، مابقیش مورد پذیرشه. پس اون 500 میلیون رو منهای 400 میلیون میکنیم، مابل اختلاف میشه هزینه در واقع قابل کسر. این مثال اول. مثال دوم، یه شرکتی 10 تا پرسنل داره، تو سال 1401 میاد در واقع 300 میلیون ریال هزینه خرید کتاب برای این پرسنلش انجام میده که البته 280 میلیون ریالش اینو پرداخت کرده، مابقیش بدهکاره. میخوام ببینیم که چقدر از این هزینه مورد پذیرشه. اول باید ببینیم که معافیت ماده 84 برای سال 1401 چقدره که 48 میلیون تومنه، یعنی 480 میلیون ریال. قاعدتاً این 10 نفر رو یعنی 10 زب داره 480 میلیون ریال میکنیم، زب داره 5%. توی بحث هزینه ها درباره صحبت کردیم دیگه، درسته؟ پس 10 زب داره 480 میلیون ریال، زب داره 5% که میشه 24 میلیون تومن. پس تا 24 میلیون تومنش مورد پذیرشه. این شرکت 30 میلیون تومن هزینه کرده بود، فرمولش هم توی بحث هزینه ها گفتیم. یا مثال بعدی، یه شرکتی فرض کنید که میاد تسهیلاتی میگیره 100 میلیون تومان، بعد هزینه مالی شناسایی میکنه، یعنی کارمزدی که باید پرداخت بکنه در واقع 90 میلیون ریال یا 9 میلیون تومان. حالا متاسفانه این شرکت نمیدونسته دستورالعمل 3545 رو، که این 3545 دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتیه. یکی از این بنداش، خب اول بگم شرکت چیکار میکنه، میاد نسبی از این تسهیلات رو به یکی از در واقع مدیرا میده، یعنی وامرکی میگیره نصفش رو میده به یکی از مدیرا. این دستورالعمله میاد میگه آقا اگر از محل تسهیلات دریافتید به شرکات بدی، به سهامدارات بدی، به مدیرانت بدی، هزینه در واقع اون تامین مالیت یا اون هزینه در واقع کارمزدت این به تناسب به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمیشه. توی مثال ما مگه ما نگفتیم 9 میلیون تومان هزینه مالی شناسایی کرده؟ چون نصفشو داده به یکی از مدیرا، این 9 میلیون تومانو زب داره 5% میکنیم، میشه 4 میلیون 500 هزار تومان. چون نصفش رو دادیم به یکی از مدیرا، نصفش به عنوان هزینه مالی شناسایی میشه و قبول میشه. مثال بعدی در ارتباط با بحث مرور زمانه. توی چند تا حالت بحث مرور زمان کاملا ما بررسی میکنیم. فرض کنید یه شرکتی سالش مطابق سال شمسیه، یعنی از یکی یک شروع میشه تا 29/12. اظهارنامه عمل کرده خودشو برای سال 99 تو موعد مقرر ارسال کرده و 500 میلیون ریال در واقع مالیات شناسایی کرد و در واقع پرداخت کرده. حالا بیایم سه تا حالت در نظر بگیریم ببینیم که بحث مرور زمان چی میشه. حالت اول، فرض کنیم که حوزه مالیاتی میاد برگ تشخیص سال 99 این شرکت رو به مبلغ 900 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات تو تاریخ 3/2/1401 صادر میکنه و 25/7/1401 به معدی ابلاغ میکنه. ماده 156 خاطر مبارکتون هست دیگه، میگفت سازمان مالیاتی یک سال از تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه فرصت داره رسیدگی کنه برگ تشخیص صادر بکنه، 3 ماه هم مهلت ابلاغش هست. تو حالت اول این رعایت شده دیگه، پس ما میایم اون 900 میلیون رو ضرب در 25% میکنیم، میشه 22500، میشه مالیات حالت اول. بریم حالت دوم. فرض کنیم که حوزه مالیاتی میاد برگ تشخیص رو صادر میکنه، 30/2/1401 صادر میشه، 15/8/1401 به معدی ابلاغ میشه. این مشخصه دیگه، ابلاغش اون 3 ماه رعایت نشده. پس گفتیم که اگر اصطلاحاً پرونده مرور بشود، هر آنچه که معدی توی اظهارنامه به سازمان مالیاتی فرستاده قطعی است، سازمان مالیاتی حتی 1 ریال هم نمیتونه روش بیاره. حالت آخر، حوزه مالیاتی میاد برگ تشخیص رو تو تاریخ 10/5/1401 صادر میکنه و 12/5/1401 یعنی 2 روز بعدش میاد به معدی ابلاغ میکنه. دوباره تو این حالت هم نگاه میکنیم، میبینیم که تاریخ صدور برگ تشخیص خب رعایت نشده دیگه، 1 سال رد شده. ما گفتیم که چه تاریخ صدور برگ تشخیص رعایت نشه، چه تاریخ ابلاغش فرق نمیکنه، پرونده مروره و تو این حالت هم پرونده مرور شده و اون چیزی که خود شرکت اعلام کرده همون قطعیه. مثال آخرمون در ارتباط با هزینه مالی مجدد، یه شرکتی فرض کنیم که اظهارنامه سال 1400 خودش رو تو موعد مقرر به سازمان مالیاتی تسلیم کرده، اما بابت هزینه های مالیش توی اون سال خیلی وام گرفته از چند جای مختلف، اومده شناسایی کرده، مثلا مؤسسه مالی اعتباری صامل الائمه، مؤسسه مالی اعتباری عسکریه، مؤسسه مالی اعتباری صامل الحجج. متاسفانه خیلی از شرکت ها مدیراش یا حتی حسابداراش نمیدونن که توی بند 18 ماده 148 اومده گفته که آقا سود، کارمزد و جریمه هایی که به بانک ها مؤسسات مالی اعتباری مجاز، یعنی از بانک مرکزی باید حتما مجوز داشته باشن، اینها مورد پذیرشه. این مؤسساتی که من نام بردم چند تاشون مجوز گرفتن؟ من درخواستی که دارم این مثال رو زدم که در واقع کاملی موضوع جا بیفته، حتما سایت بانک مرکزی cbi.ir مراجعه بکنید ببینید که کدوم مجوز دارد، کدوم ندارد. اونی که مجوز نداره سود، کارمزد و جریمهش مورد پذیرش نیست، سازمان مالیاتی نمیپذیرد. پس لطفاً حتما زمانی که دارید تسهیلات دریافت میکنید سایت بانک مرکزی چک بکنید. و به عنوان یک حسابدار، مشاور مالیاتی، ما تکلیف داریم که به کارفرما بگیم آقا جایی که شما داری میگیری این هزینهش مورد پذیرش نیستا، سود، کارمزد، جریمهش. دیگه حالا تصمیم گیرنده با خودشونه دیگه، خودشون تصمیم میگیرن و تبعاتش هم میسنجن. این چند تا مثالی که تو این پادکست زدم، سعی کردم که یک مقدار به مطالب نزدیک باشه و امیدوارم که برای شما کاربردی بوده باشه. مرسی از این که با من همراه بودید.